مطیع باشند.
درخت تو گر بار دانش بگیرد، به
زیر آوری چرخ نیلوفری.
نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
سلام، عرض ادب و ارادت خدمت دانش آموزان عزیز و محترم و شنوندگان رادیو فرهنگ. فروغ تیموریان هستم، مدرس درس جامعه شناسی با هم درس 13 کتاب جامعه شناسی پایه 11 رو با نام سرآغاز بیداری اسلامی شروع می‌کنیم. درس با متن زیبایی از اقبال لاهوری شروع شده که ای قنچه خوابیده چون نرگس نگران خیز، بعد از خواب گران خواب گران خواب گران خیز. قسمت بعد متن زیبایی رو داریم از جلال آل احمد و در قسمت پایین یه قسمت از نکته‌ای هست، یه سخنی هست از مقام معظم رهبری. این سه مطلب داره به ما میگه که ما باید در زندگی ایجاد بصیرت و بیداری داشته باشیم. این سه مطلب داره اشاره به بیداری و بصیرت در زندگی انسان میکنه. درس با این نکته شروع میشه که آغاز شکل‌گیری هر پدیده اجتماعی معمولاً هیجان انگیزترین لحظه اون هست. یعنی وقتی که یه اتفاق میخواد یه پدیده اجتماعی در زندگی ما میخواد به وقوع بپیونده، لحظه ای رو داریم که تو اون لحظه سرشار از شگفتی، تنش، دلهوره، بیم و امیده. و معمولاً میتونیم بگیم که سرآغاز پدیده اجتماعی شفافترین و بیپرده ترین لحظه اون به شمار میره. بنابراین به خاطر همین هست که اطلاعات قابل توجهی از اون پدیده رو در اختیار ما میذاره. وقتی میگیم سرآغاز، داریم از نقطه شروع، از آغاز، نطفه داریم صحبت میکنیم که میگیم این سرآغاز و نطفه مثل عاملی میمونه که یک چیزی رو در درون خودش پرورش میده، مثل یه بذری میمونه که ما این بذر رو در درون خاک میکاریم و از اون یک درخت و یه میوه و یه عصاره بزرگ، یه حالت بزرگ از اون به وجود میاد. بنابراین یکی از نکاتی که خیلی مهمه برای ما اینه که برای شناخت یک پدیده اجتماعی بهتره که به نقطه آغاز اون توجه بکنیم. چرا نقطه آغاز یک پدیده مهمه؟ چون در شروع یک پدیده هنوز اون پدیده دچار تغییر و تحول و نکته مهم تحریف نشده. بنابراین وقتی یک پدیده در آغازش هنوز دچار تحول و تحریف نشده، خیلی راحت میشه اطلاعات زیادی از اون رو به صورت شفاف و دقیق به دست بیاره. بنابراین ما میتونیم حتی این رو توی روابط خودمون با دیگران هم بررسی بکنیم. مثلا اولین روز آشنایی خودتون با افرادی که امروز از بودن اونها احساس رضایت و لذت میکنید، یا از افرادی که الان در حال حاضر با اونها احساس ناراحتی میکنید رو فکر کنید. ببینید که به اون اولین روز آشنایی چقدر برای شما دارای اهمیت بوده. با این پاراگراف شروع می‌کنیم و میگیم بیداری اسلامی هم مثل همه چیزهایی که گفتیم سرآغازی داره، به طوری که جهان غرب از دو لایه هویتی برخورداره. یکی سطحی ترین لایه و ظاهری ترین لایه هویتی جهان غرب با جهانهای اجتماعی مثل جهان اسلامه که سطحی ترین و به اصطلاح ظاهری ترین لایه اون تأکیدش روی وجوه نظامی، سیاسی، اقتصادی و ظاهری سطحیه و یکی لایه عمیق مثل چی؟ مثل اومانیسم، سکولاریسم، حتی روشنگری که همه این لایه های عمیق ریشه تحول در اون سطوح سطحی و ظاهری که گفتیم سطوح اقتصادی سیاسی غرب هستن و این عوامل میتونه بر چگونگی مواجه شدن جهانهای اجتماعی با هم دیگه و اعضای جهانهای اجتماعی با غرب یعنی کشورهای مختلفی که با هم ارتباط دارن و حتی کشورهایی که با جهان غرب ارتباط دارن میتونه تأثیر زیادی بذاره. چرا؟ چون معمولا جهانهای اجتماعی یا همه جهانهای دیگه یا جوامع غربی مخصوصا ابتدا و عمدتا لایه سطحی خودشون رو به جوامع نشون میدن و لایه عمیق رو پنهان میکنن. بنابراین از ابتدای رویارویی جهان اسلام با غرب متجدد این باعث شده بود که جریانهای فکری و اجتماعی متفاوتی در سراسر جهان اسلام شکل بگیره و جریان‌هایی که معمولاً برداشتشون از دافعه‌ها و جاذبه‌ها و همه چیزهایی که پیش رو داشتن شباهت‌ها و تفاوت‌های مختلفی بین اونها وجود داشت. اما نخستین بیدارگران اسلامی که با شعر همون ورودی درس هست که چه کسانی بودن و چه ویژگی هایی داشتن، چقدر با فرهنگ غرب آشنا بودن یا نبودن، با همون شعر اقبال شروع میشه و میگیم جریان های اجتماعی در مواجهه با غرب. من قبل از اینکه شروع کنم این رو میگم جریان های اجتماعی به دو دسته تقسیم میشدن، یکی جریان های بیدارگری اسلامی بود، یکی غربگراها بودن که خود این غربگراها به دو دسته تقسیم میشدن، نسل اول منورالفکرها و نسل دوم روشنفکرها بودن. اما اینکه این بیدارگران چه کسانی بودن، با این شروع میکنیم که غرب متجدد یا نخستین رویارویی های غرب متجدد با جهان اسلام زمانی رخ داد که قدرت های سیاسی جهان اسلام درگیر استبدادهای قومی و قبیله‌ای بودند مثل ظلم، فقر و بی‌عدالتی. کشورهای غربی معمولاً در ارتباطشون با کشورهای دیگه میگه ظواهر اسلامی رو رعایت میکردن، مثلا روز عید قربان قربانی میکردن یا مثلا در مراسم عزاداری شرکت میکردن. اما عالمان دینی به خاطر اینکه امنیت جامعه اسلامی رو حفظ کنن با حاکمان استبداد مدارا می‌کردند و مثلا فرمان جهاد نمی‌دادند. پس دقت بکنیم که حاکمان به خاطر امنیت جامعه با حاکمان مستبد مدارا می‌کردند. دو تا عنصر برتر در فرهنگ اسلامی وجود داشت به نام فقاهت و عدالت که این دو عنصر، فقاهت یعنی شناخت عمیق احکام الهی و پیروی از احکام الهی، میگه این دو عنصر معمولا کسی خیلی بهش توجه نمیکرد و در حاشیه مناسبات قومی و قبیله‌ای کم کم به فراموشی سپرده شده بود و کسی توجه بهش نمیکرد. دولت‌های کشورهای مسلمان هم به نسبت دوری و نزدیکیشون از سنن دینی و اسلامی آسیب‌پذیری بیشتری در برابر کشورهای غربی پیدا می‌کردند. ببینید می‌خواد بگه که دولت‌های کشورهای مسلمان هیچ کدومشون به کشورهای غربی نزدیک نبودن، ولی هر چقدر فاصله‌شون از کشورهای غربی دورتر بود، آسیب‌پذیریشون بیشتر بود. و معمولاً فقیه یا عادل بودن حاکمان در حکومت خیلی اهمیت برای اینها نبود و اگه این دوتا عنصر اصلاً نبودن، اینها خیلی فرهنگ اسلامی رو نمیتونستن مجبور کنن که نقشی رو ایفا بکنه. این باعث شده بود که قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی و جاذبه های دنیوی کشورهای غربی، یعنی اون زرق و برق ظاهری و لایه های سطحی کشورهای غرب، دولت مردان کشورهای اسلامی رو شیفته و تحت تأثیر خودش قرار داده بود. ویژگی های ظاهری مثل رفاه، مثل صنعت، مثل بهداشت، اینها باعث شده بود که کشورهای اسلامی رو تحت تأثیر و شیفته خودش بکنه و از طرفی مرعوب بشن، یعنی بترسن که غرب چقدر دارای پیشرفت های متعددی هست و کشورهای اسلامی این پیشرفت رو ندارن. این تحت تأثیر قرار گرفتن کشورهای غرب توسط کشورهای اسلامی باعث شده بود که عزت و استقلال کشورهای اسلامی ضعیف بشه و برن به سمت مسیر خودباختگی، مثل اتفاقی که برای شاهان قاجار افتاد و به سمت مسیر خودباختگی رفتن. و تصویری رو دارید، نشریه عروت الوثقا رو دارید که در مورد خودباوری مسلمان ها و مبارزه با استعمار بود که این نشریه رو سید جمال با یکی از خالصترین و یکی از افراد خیلی مرید سید جمال بود به نام محمد عبده، این نشریه رو در پاریس، نشریه عروت الوثقا رو می نوشتن، تولید می کردن، منتشر می کردن و به تمام کشورهای آسیایی و آفریقایی توزیع می کردن و به نوعی می خواست شرایط مسلمان ها رو و خودباوری مسلمان ها رو به اون چیزی که هستن و مبارزه با استعمار رو در بین جوامع تقویت کنن و تشریح کنن برای مردم. رساله هایی که به عنوان رساله جهادی معروف هستن، زمانی که روسیه به ایران حمله کرد یه تعداد زیادی از علمای اسلام اومدن یه کتاب ها و رساله هایی رو نوشتن و درست کردن که تو اون رساله ها به مردم حکم جهاد با کفار رو داده بودند، با دلیل و خیلی مشروع نوشته بودند، بیان کرده بودند و این رساله ها به عنوان رساله های جهادیه تقریبا شناخته شد و معروف شد در سراسر جهان و به اصطلاح پخش شد. اما بیدارگران اسلامی چه کسانی بودند؟ ببینید به ترتیب شماره میزنم، من همینطور که دارم میرم جلو شما هم همین کار رو انجام بدید. بیدارگران اسلامی کسایی بودند که متوجه خطر جوامع غربی و خطر شیوهی که دولتهای اسلامی در برابر اونها داشتن شده بودند، یعنی به این خطر پی برده بودند. دیگه چه اتفاقی افتاده بود؟ یعنی متوجه چه چیزی شده بودند؟ متوجه رفتار حاکمان جوامع اسلامی شده بودند و شیفتگی و ترسشون در برابر غرب رو خطرناک می دونستن. سومی که حرکت‌ها و جنبش‌هایی که در مقابله با غرب بود اینها بیدارگران به وجود آوردند. این حرکت‌هایی که بیدارگران اسلامی شروع کردند به وجود آوردن اونها به دو دسته من تقسیم می‌کنم. میگم یه دسته از این حرکت‌ها حرکت‌هایی هستش که در ایران به وجود آوردند. کلمه ایران رو تأکید دارم روش می‌کنم. مثل حضور عالمان دینی در مقابل روسیه تزاری، همین چیزی که الان گفتم، و تدوین رساله های جهادیه که در واقع حکم جهاد رو با کفار به طور مشروع بیان کرده بودند در این رساله ها. دیگه یکیش این بود، حرکت های بیدارگران در ایران. دوم حرکت های اصلاحی یا حرکت اصلاحی امیرکبیر بود که شما حرکت های اصلاحی امیرکبیر رو در کتاب های گذشته تاریختون خوندید. امیرکبیر در زمینه کشاورزی، بهداشت، در زمینه صنعت، آموزش فعالیت های زیادی رو در ایران انجام داد. بعد از حرکت اصلاحی امیرکبیر حکم میرزای شیرازی در تحریم تنباکو بود. اینها از نمونه حرکت‌هایی بود که بیدارگران اسلامی در ایران انجام دادند. اما یه سری اقدامات سید جمال و شاگردان اون در کشورهای اسلامی حرکت‌هایی بود، مثل همین روزنامه عروت الوثقا که اینجا داریم. اینها حرکت‌هایی بود که بیدارگران در جهان اسلام و برای مردم جوامع دیگه انجام می‌دادند. اما بیدارگران نخستین چه کسانی بودند؟ من قبل از اینکه ویژگی‌ها رو اینجا بگم، اینجا رو نگه می‌دارم. وقتی که منورالفکرها رو گفتم، می‌خوام ویژگی‌ها رو به اصطلاح مقایسه‌ای بگم. پس این تیکر رو لطفاً نگه می‌داریم، میریم قسمت بعد رو می‌گیم و من این تیکر رو به حالت مقایسه‌ای براتون توضیح میدم. البته اینو باید روی تخته بنویسیم و توضیح بدیم، ولی من همینجوری که توضیح میدم مطمئنم که شما متوجه میشید. پس ویژگی‌ها رو نگه دارم، میرم قسمت بعد و مجدد میام سراغ ویژگی ها. بیدارگران نخستین در این حال که اعتراض می‌کردند به غرب، اما دلیل یکی از کارهایی که می‌کردند شناخت عمیقی و آشنایی عمیقی با فرهنگ غرب و ابعاد دنیوی غرب نداشتند، چون نمی‌دونستند اصلا غرب چی کار داره می‌کنه. بنابراین خطر غرب رو بیشتر توی همون سلطه‌گری و مسائل اقتصادی و نظامی و سیاسی اون می‌دیدند. خیلی آگاهی دقیق و درستی از ابعاد عمیق فرهنگ غرب نداشتن، خیلی نمیدونستن غرب چه کاری رو داره توی کشورش میکنه، خیلی نمیتونستن وارد لایه‌های عمیق و بنیادین غرب بشن. بعضی از اونها دوری مسلمانان از عمل به اسلام رو، این که میگفتن که همین که مسلمانها دور شدن از سنت‌های اسلامی و رفتن به سمت غرب، خودشی که از عوامل ضعف کشورهای اسلامیه و اینطوری فکر می‌کردن که قدرت جوامع غربی به این دلیله که عملکرد اونها همینه که مورد توجه اسلام قرار می‌گیره، یعنی قدرت جوامع غرب رو در عمل به اسلام می‌دونستن، در حالی که واقعاً خود مسلمان‌ها از سنت‌های اسلامی فاصله گرفته بودند و این خب یه عاملی بود که بین کشورهای مسلمان و آلمان به وجود اومده بود. اما همین که به اصطلاح تو قسمت گفتگو کنیدتون هم اشاره میکنه به محمد عبده که یه سخن جالبی رو منسوب به اون در نظر گرفته، میگه من در شرق مسلمان دیدم و اسلام ندیدم، در غرب اسلام دیدم و مسلمان ندیدم. میگه من در شرق که ادعای مسلمانیشون میشه و خیلی دم از بیداری اسلامی و اسلام میزنن، همه ظاهرن شیعه بودن، مسلمون بودن، ولی من چیزی از رعایت اسلام و مسائل اسلامی و نکات اسلامی رو اونجا ندیدم، در حالی که تو غرب اسلام رو دیدم اما مسلمونی ندیدم. برعکس اونجا میگه تو غرب آدم ها خیلی دروغ نمی گفتن، معتقد به خیلی از چارچوب های اخلاقی و مسائل انسانی بودن، خیلی چیزها رو رعایت می کردن و در واقع اسلام رو دیدم، اما اونها هیچ کدوم ادعای مسلمانی نداشتن و هیچ جایی هم برای مسلمان بودنشون هیچ به اصطلاح سند و مرجعیتی نداشتن. اما در کنار بیدارگران گروهی رو داریم به نام منورالفکرها و روشنگران. این گروه دیگه‌ای بودن که در جوامع اسلامی به وجود اومدن. اینا کیا بودن؟ به ترتیب ویژگی‌هاشون رو میگم، همینطور تو کتاب مشخص کنید و حالت خط بکشید که ببینید اینا کی بودن. ببین، یک، اینا شیفته غرب بودن. دوم، اینا تو لوژهای فراماسونری سازمان پیدا می‌کردن. لوژ یعنی جایگاه. اینا تو جایگاه‌های فراماسونری به اصطلاح به وجود می‌آمدند و سازمان یافته می‌شدند. توی فراماسونرها به لوژ میگن شعبه. وقتی میگیم توی لوژهای فراماسونری، یعنی توی شعبه‌های بزرگ فراماسونری به وجود می‌آمدند. سوم این که اینا خودشون رو بیدارگر می‌دونستن، اما ملاک اونها رد فرهنگ اسلامی و پذیرش فرهنگ غرب بود. یعنی می‌گفتن ما بیدارگر هستیم اما فرهنگ اسلامی رو رد می‌کردن و بیشتر درگیر فرهنگ غرب بودن. ارزش‌های غرب رو با اصطلاحات دیگه‌ای به کار می‌بردن، مثلا اومانیسم رو به آدمیت ترجمه می‌کردن، روشنگری مدرن رو به منورالفکری ترجمه می‌کردن و خودشون رو منورالفکر می‌دونستن. در واقع اینها غرب زده‌هایی بودند که تو کشورهای اسلامی فعالیت می‌کردن. از دو تا از لوژهای معروفی که منورالفکرها در ایران تأسیس کردند، یکی لوژ آدمیت بود و یکی لوژ بیداری ایرانی ها بود که میگفتن جایگاه انسانیت، جایگاهی که انسانها در اون به مرتبه والای انسانیت میرسن، اسمش رو گذاشته بودن لوژ آدمیت و یکی هم که لوژ بیداری ایرانی ها بود که ایرانی ها رو آگاه میکردن اصطلاحا منورالفکرها، این رو به نظر داشتن در ایران انجام میدادن. اما مقایسه میخوام بکنم حالا بیدارگرها رو با منورالفکرها. دقت بفرمایید، اولین مقایسهشون اینه که بیدارگران میرم رو صفحه قبل، یعنی من الان دارم یک مورد از صفحه 109 میگم، یه مورد رو از صفحه 110 میگم. یعنی شما تو صفحه 109 اونجا که نوشته ویژگی های نخستین بیدارگران اسلامی، با صفحه 110 که ویژگی های منور و فکرها رو داریم میخونیم، یکی از اون ور نگاه کنید، یکی رو از صفحه 109 نگاه کنید، یکی رو از صفحه 110 نگاه کنید، مورد یکیش رو با هم مقایسه میکنیم. ببینید بیدارگران به خطر کشورهای غربی توجه داشتن و میگفتن که باید استقلال اقتصادی و سیاسی در جوامع اسلامی ایجاد بشه. اما بریم صفحه بعد ببین منورالفکرها اصلا احساس خطر نمی کردن و حضور سیاسی و اقتصادی غرب رو یه فرصت می دونستن. پس این اولین مقایسه. دوم، هر دوتاشون دنبال اصلاح رفتار دولت‌های اسلامی بودن. هم بیدارگران صفحه 109 رو نگاه کنید و هم منورالفکرها صفحه 110، هر دوتا به دنبال اصلاح رفتار بودن. سوم، بیدارگرا بیداری رو بازگشت به اسلام و عمل به اسلام می دونستن. منورالفکرها بیداری رو بازگشت به اسلام نمی دونستن. راه نجات رو در تقلید از رفتار فرنگیان می دونستن. پس مقایسه می کنیم که اونها می گفتن راه بازگشت به اسلام بیداری رو، می گفتن عمل، کلمه عمل رو می دونستن. اما منورالفکرها تقلید از رفتار فرنگیان رو عامل اصلی می دونستن و به تقلید از رفتار فرنگیان می پرداختن. بیدارگران می گفتن که ما نیاز به یک وحدت اسلامی داریم، یک قدرت اسلامی می خواهیم که این وحدت اسلامی و قدرت اسلامی بیاد عزت جهان اسلام رو دنبال بکنه و قومیت‌های مختلف رو درون امت اسلامی و وحدت اسلامی به رسمیت میشناختن. ببینید بیدارگرها میگفتن ما یک امت اسلامی داریم که این امت اسلامی همه چیز مثل یک چتر میمونه که جوامع دیگه و کشورهای دیگر رو زیر قومیت‌ها، ناسیونالیسم‌ها، مسائل کشورهای دیگه زیر این چتر امت اسلامی قرار میگیره. اینا رو کی میگفت؟ بیدارگرها میگفتن. اما منورالفکرها اصلا مفهوم امت و ملت اسلامی براشون خیلی بی‌معنا و منفور بود. اینها به امت و ملت توجهی نمی کردن. اینها گروه گروه ها رو توجه می کردن. اینها درگیر این بودن که می گفتن ما معتقد به ناسیونالیسم یعنی ملیگرایی و اون قومگرایانه، یعنی شعبه شعبه شدن و قومگرایانه بودن. پس فرق اینها یا ویژگی های اینها رو وقتی مقایسه می کنیم می بینیم که اینها چه تفاوتی با همدیگه دارن. پس این رو متوجه شدیم و در نهایت می گیم که پس این ویژگی ها رو از صفحه 109 و 110 با همدیگه مرور کردیم. قسمت اول درس 13 رو با هم خوندیم. در قسمت بعدی فصل دوم و قسمت دوم درس 13 رو پی میگیرم.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
بسم الله الرحمن الرحیم. نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برگزار می کند
دهمین جشنواره کتابخوانی رضوی با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی و آشنایی با سیره حضرت امام رضا علیه السلام، حضرت معصومه سلام الله علیها و حضرت شاه چراغ علیه السلام و بخش ویژه این دوره حضرت امام هادی علیه السلام در سه گروه سنی کودک، نوجوان، جوان و بزرگسال. علاقه‌مندان در فرصت تعطیلات مدارس، دانشگاه‌ها و ایام نوروز می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر، دریافت منابع و شرکت در مسابقه به صورت فردی، گروهی یا خانوادگی به سامانه جشنواره مراجعه کنند. www.samokpl.ir آخرین مهلت شرکت در جشنواره 9 خرداد ماه 1399.
وقتی میاد سوس کیمبال، وقتی میشی بازم سرحال، گاهی تند و گاهی مایونز، هزار جزیره یا کچو کیمبال. بذار خیلی رو راست بگم، سوس خوشمزه، سوس کیمبال.
کیمبال، مزه شایسته جهانی.
تو در عالم نهم رو، ولی کن چون تو در عالم نباشم. تو را نام دیدن که در خیلت به از ما کم نباشه، من از دست تو در عالم نهم رو، ولی کن چون تو در عالم نباشه. تو با ناز به صد راز کنی اندر سرم صدق حس و غاز، کنی اندر سرم صدق حس و غاز. من آن باغ، من آن باز، کنم من در هوایت بال و پرواز، کنم من در هوایت بال و پرواز. سفر بندیم از این دشت، زمستون باز توی این خونه برگشت. بیا تا قصه ها گویم برایت، که دوران جدایی دیر بگذشت. بیا بار سفر بندیم از این دشت، زمستون باز توی این خونه برگشت. بیا تا قصه ها گویم برایت، که درمون جدایی دیر بگذر.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.